أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله تقریبا در دو مقام بحثه، یکی این که مقتضای قاعده چیه و دیگر این که یک روایتی احتمالاً دلالت بر حکم ما نحن فیه هم داره. ببینیم مقتضای اون روایت چیه. راجع به مقتضای قاعده خلاصش این بود که در آیات و روایات و همینطور تعبیرات فقها ها کلمه خمس به کار رفته و خمس همون یک پنجمی است که ما استعمال می کنیم و در تعبیراتمون به کار می بریم و یکی از کسور مشاع است و شرکتش هم تا دلیلی بر خلاف نباشه شرکت حقیقی است. مانند همون مثالی که عرض کردیم، اگر کسی بگوید من خمس خانمو به شما می فروشم، ربع خانه رو به شما می فروشم، ثلث خانه رو به شما می فروشم، اینجا مبیع عبارت از یک کسر مشاع و شرکتی هم که به واسطه این بیع تحقق پیدا می کند یک شرکت عینیه و حقیقیه و شخصیت، یعنی شرکت در مالیت نیست بلکه شرکت در تمامی خصوصیات. و لذا اگر بخواهد تقسیمی هم تحقق پیدا بکنه باید با رضایت طرفینی که شریک هستند تقسیم تحقق پیدا بکند. فروشنده نمیتواند بگوید، در مورد مثال نمیتونه بگه من مثلا طرف شرقی خانه مال من، طرف غربی مال تو. مسئله اینطور نیست، باید با رضایت طرفین تقسیم تحقق پیدا بکند، برای اینکه طرفین در هر جزئی مالکن به نحو اشاعه و هیچ اولویتی و ترجیحی لأحدهما علل آخر وجود نداره. خب روی قاعده در باب خمس در این مثالی که محل بحث ما بود که اگر مالک مکلف به اداء خمس بخواهد از غیر عینی که متعلق خمسه پولشو بپردازد یا یک متاع دیگری رو بپردازد اختیار با اون نیست، بلکه اگر حاکم شهر موافقت بکند ممکنه این معنا تحقق پیدا بکند و الا روی قاعده باید از نفس همون متعلق خمس بپردازد. روی قاعده این معناست که ما عرض کردیم. حالا گرچه از بعضی از کلمات اینم علی خلاف القاعده است استفاده می شود که بین اصحاب مثل اینکه تسالمه، بر این معنا هست که اگر مکلف به اداء خمس نخواهد از اون عینه متعلق خمس بپردازه بلکه قیمتش رو بپردازد، مانعی نداره. ولی قاعده این طوری که عرض کردیم اقتضای چنین معنا رو نمی کند. حالا این با قطع نظر از یک روایتی است که ممکن از اون روایت چیزی استفاده بشود، اصل روایت در باب زکات صاحب وسائل نقل کرده. درست دقت بفرمایید این روایت رو، چون روایت صحیح هم هست، ببینیم چه مقدار میتوانیم ازش استفاده بکنیم. در باب، در ابواب زکات غلات، باب نهم، حدیث اول، صحیحة البرقی قال كتبت الى ابي جعفر الثاني عليه السلام، یک استفتاءی کردم از امام جواد علیه السلام. استفتاء این بود: هل يجوز ان اخرج اما یجب فی الحرس من الهنتت و الشعیر و ما یجب على الذهب دراهم، آیا جایز است که من اخراج بکنم از اون چیزی که واجب در حرس هست در رابطه با هنت و شعیر، و اون چه که واجب است بر طلا من اخراج بکنم از اینها دراهم قیمت ما یسوی، دراهمی بدهم و پول بدهم به اندازه اون زکاتی که تعلق به من گرفته، یا اعم از زکات و خمس که حالا عرض می کنم بعضی ها ذکر کردن و این معنا رو خواستن از روایت استفاده بکنن. سؤال سائل عبارتش رو باز خوب دقت کنید: هل یجوزو ان اخرج اما یجب فی الحرس من الهنتت و الشعیر؟ این بلا اشکال مربوط به باب زکاته، برای اینکه اونی که در زراعت باید داده بشود در صورتی که به اون نصاب معتبر بپردازد برسد از گندم و جو، این مربوط به زکاته، این دیگه ارتباطی با مسئله خمس نداره. لذا تردیدی نیست که این سؤال اول سؤالی است که منحصره به باب زکاته. مثلا میگه باید یک خروار گندم به عنوان زکات بدم، حالا به عنوان زکات میخوام دراهمی که از نظر ارزش مساوی با یک خروار گندمه، به جای گندم میخوام پول بدم، آیا جایز این معنا برای من؟ لذا هیچ تردیدی نیست که سؤال اول مربوط به زکاته و ارتباطی به مسئله خمس نداره. اما سؤال دومش و ما یجب علی الذهب، چیزی که در مورد طلا واجبه، آیا این مقصودش زکات متعلقه به نقدینه که در اون اولی زکات غلات رو مطرح کرده و در دومی زکات نقدین رو مطرح میکنه؟ میگه مثلا دیناری که متعلقه زکاته، حالا اگر مثلا اون مقداری که میبایست از این دینار بپردازم، حالا میخوام به جاش درهم بدم، قیمتش رو بپردازم، هیچ کم و زیادم نداره، نه اینکه میخوام کم بکنم قیمتش رو، از نظر قیمت مساویه، لکن دینار متعلقه زکات بوده. حالا من به اون مقداری که زکات دینار برا من لازم بوده، میخوام به اندازه او درهم بپردازم، آیا جایز این معنا یا نه؟ بحث سر این عبارت همین و ما یجب علی الذهب، اینجا بعضی ها مثل بعض الاعلام قدس سره میگن این ما یجب علی الذهب، این دیگه معلوم نیست که تعینه در زکات داشته باشد. عرض می شود که انسان کاسبی هم بکنه، مخصوصا در اون زمان که اصلا پول ها هم، این پول های ورقه ای و اسکناسی و امثال ذالک نبوده، پول ها در سابق طلا و نقره بوده، نقدین به عنوان ثمن در سابق مطرح بوده. خب اون وقت این که می فرماید و ما یجب علی الذهب، یعنی زکات متعلقه به نقدین یعنی به دینار، یا اینکه نه اختصاصی به زکات نداره، هم زکات رو میگیره و هم اونجایی که ربح تجارتی در کار باشه، اونم در زمان سابق که اینطور بوده، مثلا میگن این تاجر در سال 1000 دینار استفاده کرده، خب این 1000 دینارش متعلقه خمسه، 200 دینارش به عنوان خمس باید داده بشه، میگه آیا جایزه که به جای این 200 دینار درهم بدهم که از نظر قیمت و ارزش مساوات با این 200 دینار داشته باشد؟ آیا این تعبیر یک تعبیر شامل خمس هم هست، علاوه بر اینکه شامل زکات هست قطعاً، آیا شامل خمس هم هست یا اینکه نه این عرض می شود که مسئله خمس رو دلالت نداره؟ بعض الاعلام معتقده که نه، مسئله خمس رو هم دلالت داره، برا خاطر اینکه عرض کردیم مثلا در ربح تجارت، مخصوصا در سابق که اسکناس و این حرف ها نبوده و پول ها درهم و دینار بوده، اونجا ما میتونیم تعبیر بکنیم اما یجب علی الذهب، اونجا این تعبیر جریان داره، این 1000 دینار استفاده کرده، این 1000 دینار متعلق خمسه، خمسش عبارت از 200 دینار می شود. آیا این استفاده تعمیم از این عبارت مخصوصا با مسبوقیت به اون سؤال اول که در سؤال اول تردیدی نیست که اختصاص به باب زکات داره، برای اینکه اونی که در زراعت واجبه از هنته و شعیر او عبارت از زکاته، اونجا دیگه عنوان خمس به عنوان گندم و جوی حاصل از زراعت به هیچ وجه مطرح نیست. آیا این عبارت شامل می شود هم خمس و هم زکات رو، یا اینکه ما ممکنه یک قرینه اقامه کنیم، بلکه دو تا قرینه اقامه کنیم بر اینکه این عبارت هم اختصاص به باب زکات داره و اصلا مسئله خمس از این روایت استفاده نمی شود؟ اون قرینه ای که خیلی مهمه، خب اون مسبوقیت به سؤال زکات، اونم خودش یک قرینه است که سؤال اولی که در این مکاتبه برقی هست مربوط به زکاته و ظاهراً خب سؤال دومش هم در همین رابطه است، منتها سؤال اولش راجع به غلاته، سؤال دومش راجع به زکات نقدینه، ولی در اصل جنس زکات هر دو سؤال مشترک با هم هستند. حالا اگر کسی بگوید ما این قرینیت مسبوقیت به سؤال زکات رو قبول نداریم، ما نمیپذیریم خیلی این قرینیت داشته باشه، شما روی این قرینه تکیه بکنید، این اما یجب و فی الذهب به قرینه این که مقصود از این ذهب مطلق طلا نیست ولو طلای غیر مسکوک، کلمه ذهب خب عرض می شود حلیه نسوان را هم شامل می شود، علنگو و گردن بند و امثال ذالک را هم کلمه ذهب می گیره، ولی بگیم ما اینجا قرینه داریم که مقصود از این ذهب دیناره که عبارت از طلای مسکوک باشه، قرینه این است که میگه آیا اما یجب فی الذهب به جای اونی که ابتداعا و اصالتا واجبه من میخوام درهم بدهم، این درهم رو قرینه بگیریم برای اینکه مقصود از این ذهب طلای مسکوکه که طلای مسکوک عبارت از دیناره. اون وقت وقتی که این طور شد این سوال پیش میاد که آیا اون چیزی که ابتداعاً تعلق میگیرد به طلای مسکوک و تکلیفی که متوجه به طلای مسکوک چیه؟ او زکاته، برای اینکه در کتاب زکاته که میگن زکات انواع مختلف داره، زکات غلات داریم، زکات انعام نمیدونم ثلاثه داریم، زکات نقدین داریم، اما در باب خمس طلا ولو مسکوکم باشه هیچ مطرح نیست. نهایت امر این است که شما میگید ارباح مکاسب خمس داره، اما عنوان طلا ولو با قید اینکه مسکوک باشد به سکه هیچ نقشی در باب خمس نداره. در باب معدنش هم مستخرجه من المعدن، در باب کنز هم با اون خصوصیاتی که عرض کردیم، در باب قوس هم با اون خصوصیاتی که عرض کردیم، در حقیقت یکی از امور متعلقه خمس دینار نیست به عنوان انه دینارون، در حالی که یکی از امور متعلقه زکات دینار به عنوان انه دینارونه. اگر ما این ذهب در عبارت رو حمله بر مطلق ذهب بکنیم، مطلق ذهب نه زکات درش واجبه و نه خمس واجبه، مگر اینکه عنوان دیگری برش انطباق پیدا بکند. عرض کردم به قرینه دراهم که دراهم عبارت است از نقره های مسکوک، وقتی میگوید به جای ما یجب و علی ذهب من نقره مسکوک رو بپردازم، معلوم میشه که مقصودش از طلا مطلق طلا نیست. مطلق طلا به ما هو مطلق طلا هیچ حکمی بهش تعلق نگرفته، نه زکات به او متعلق شده نه خمس به او متعلق شده. ما مجبوریم که مقصود از ذهب در این عبارت رو با قرائنی که عرض کردیم خصوص دینار معنا بکنیم، و اون چیزی که تکلیفی که به دینار تعلق میگیره غیر از زکات ما تکلیف دیگری نداریم. در باب خمس چیزی نداریم که به دینار به ماه و دینارون تعلق بگیره، کما اینکه به طلا هم من ایسو هو با قطع نظر از مسکوک بودن مسئله نه خمس متعلقه نه زکات تعلق میگیره. پس این عبارتو اما یجب و علی الذهب اول باید ببینیم که بر ذهب چی واجبه، چی طلا داره، چی متعلق وجوبه. اون زکاته که متعلق به دیناره، والا در باب خمس چیزی نداریم که به طلا متعلق شده باشه. آجون من قرینه بر شما آوردم، میگه اما یجب و علی الذهب دراهم به پردازم. خب چی بر مطلق و ذهب واجبه؟ خمس کی گفته بر چیز واجبه؟ شما وقتی که مسئله خمس رو مطرح کردید گفتید الخمس و یتعلق و به امور سبعه، یکی از اون امور سبعه ذهب بود، ذهب رو شما مطرح کردید، یا اینکه باید این تو این سنگلاخ ها بیاندازیدش که خمس متعلق به ارباح تجارت در زمان سابقم نقدین سمن واقع می شده و تاجری که مثلا در زمان ما مثلا سالی 1,000,000 استفاده میکنه، این در سابق وقتی میخواستن مقدار ربحش رو بیان بکنن میگفتن 1,000 دینار، حالا میگن 1,000,000 تومان، سابقا میگفتن 1,000 دینار. با این پیچ و خمها شما میخواید عبارت رو طوری معنا بکنید که وارد خمس هم بشه، و الا عبارت به خمس ارتباط داره؟ اولا که از زکات قلات سوال میکنه، اونش که دیگه جای بحث نیست که مسئله خمس در هنت و شعیر به ماهی الهنت و شعیر مطرح نیست، اونه که در باب زراعت مطرحه و در گندم و جوی زراعت مطرحه، او مسئله زکاته، غیر از این اصلا جای تردید نیست. خب وقتی که سوال اول اینه، سوال ثانیش هم اینه، و اما یجب و فی الذهب، عرض کردم اگر ذهب رو مطلق معنا بکنید، هیچ حکمی به ذهب به ما هو ذهبون به عنوان حکم وجوبی متعلق نشده، لذا باید ذهبش رو به معنای ذهب مسکوک که عبارت از دیناره معنا بکنیم، به قرینه دراهمی که خود سائل ذکر می کند. میگه تکلیف به طلا متعلق شده، به دینار متعلق شده، زکات عرض می شود دینار رو من باید بپردازم، لیکن میخوام به جای زکات دینار دراهم رو بپردازم، نه اینکه حالا از نظر مالیات یک تنقیصی در مالیات به وجود بیاورم، نه، به اندازه ای از دراهم بپردازم که مساوات داشته باشد با قیمت همون چیزی که در مورد دینار واجب بوده بپردازم. آیا غیر از این میشه روایت رو معنا کرد؟ بگیم اما یجب و فی الذهب، این به لحاظ این است که سابقا با طلا و نقره معامله میکردن و با توضیح من وقتی که میخواستن استفاده یه تاجری رو در یک سال بیان کنن میگفتن 1,000 دینار استفاده کرده، و چون 1,000 دینار استفاده کرده بعد از وضع معونش، پس باید 200 دینار خمس بپردازد. آیا با این پیچ و خم دادنها ما میتونیم این عبارت روایت رو مطلق بکنیم؟ بگیم سائل در سؤال اولش، سؤالش متمحضه در زکات بوده، اما در سوال دومش که در رابطه با ذهب عنوان میکنه دیگه نظر به خصوص زکات نداره، چه در باب زکات چه در باب خمس. آیا این روایت معنا کردنه؟ این فقه الحدیث و تأمل در روایتی همچین معنایی رو اقتضا میکنه؟ من دوباره عبارت روایت رو با توجه به این حرفایی که عرض کردم میخوانم براتون که خوب روشن بشه. ببینید، سائل اینجوری سوال میکند: هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرث من الهنتت و شعیر؟ این که دیگه متمحض در زکاته و و هیچ احتمالی درش جریان نداره. و ما یجب و علی الذهب، بحث در این تعبیره، ما یجب و علی الذهب عرض کردیم که قرینه داره بر اینکه مقصود از این ذهب دیناره نه مطلق الذهب. اون وقت اونی که متعلق حکم وجوبیه در رابطه با دینار به ما هو دینارون، اون عبارت از زکاته که ما در کتاب زکات ازش تعبیر میکنیم به زکات و نقدین در مقابل زکات غلات اربع و در مقابل زکات انعام ثلاثه. یکی هم زکات و نقدینه که متعلق زکات خود ذهب مسکوک به ما هو ذهب مسکوکه، اما در باب خمس ما موردی رو نداریم که این عنوان متعلق خمس واقع شده باشه به حسب حکم شارع. دینار به ما هو دینارون، اون مربوط نیست، اونی که هست ارباح مکاسب متعلق خمسه. حالا دینار باشه یا غیر دینار تأثیری در این مسئله نداره. و ما یجب علی الذهب، آیا جایزه که اخراج بکنم دراهمی که قیمت ما یسوی یا یسوی، که از نظر قیمت کمتر نیست، ارزش همون مقداری را که واجبه داره، نه اینکه بخوام کمتر از مقدار واجب بپردازم. ام لا یجوز الا ان اخرج من کل شیء ما فیه، یا اینکه جایز نیست مگر اینکه از هر چیزی که متعلق وجوب زکات قرار گرفته از عین خودش بپردازم، دیگه کاری به قیمت و دراهم و این حرفا نداشته باشم. اگه گندم و جوست از خود گندم و جو بپردازم، اگر دیناره که عبارت از طلای مسکوکه در مقام اداء زکات از خود همون طلای مسکوک بپردازم، که حتی جایز نباشه که از درهم به جای دینار بپردازم. فعجاب علیه السلام، این مکاتبه ای بوده که برقی با امام جواد علیه السلام داشته، در جواب استفتاء ایشون این عبارت آمده: ایما تیسر یخرج، هرچه که امکان داشته باشه او رو شما به عنوان زکات بدیم مانعی نداره. یعنی به جای زکات هنده و شعیر دراهم بده، به جای زکات دینار دراهم بده، هر کدوم که برد آسونه، خاصی از دینار بده، خاصی از طلا، خاصی از گندم و جو بدی، خاصی از قیمت گندم و جو و از دراهم قیمت اینها بپردازی. آیا اصلا این روایت رو ما میتونیم عرض کردم با اون پیچ و خمهایی که ذکر کردن به باب خمس بیاریم این روایت رو، یا این روایت مربوط به باب زکاته، هم از زکات غلات سوال میکنه هم از زکات دینار که عبارت از طلای مسکوکه. لکن بعض الاعلام حالا اصرار داره که این تعبیر اما یجب علی الذهب این انحصاری به باب زکات نداره، هم باب زکات رو میگیره هم باب خمس رو میگیره. اون وقت اگر باب خمس را شامل شد این مقدار رو دلالت داره که میتواند اون مکلف به اداء خمس از نقد به پردازه به جای عین متعلق خمس، از پول نقد به پردازه. اما اینکه از عین متعلق خمس تعدی بکند به یک متاع دیگری که متعلق خمس نیست، اون متاع دیگر رو به جای خمس متعلق به این عین بپردازد، ایشون میگه اینو دیگه ما از این روایت مشکل استفاده بکنیم. لکن اصل حرف من این است که مطلقا نمیشه از این روایت مسئله خمس رو استفاده کرد. این روایت مربوط به زکاته و ما دلیلی نداریم بر این که هر حکمی که در باب زکات ثابته اگر در زکات تبدیلش به این نحوی که روایت می‌فرماید ایما تیسر یخرج، دلیلی نداریم که در باب خمس هم مسئله این طوره. لذا اگر بخواهد اون عین متعلق خمس را چه تبدیل به پول نقد بکند و چه تبدیل به عروض بکند، باید با موافقت مرجع تقلید و مجتهد و حاکم باشه، و الا بدون موافقت حاکم حتی تبدیل به پول نقد هم نمی شود کرد. گفتم مگر اینکه این حرف رو بزنیم که این شاید یک مسئله متسالمون علیها بینهم باشه که می شود به جای عین متعلق خمس پولشو پرداخت، دیگه دنبال دلیلش نریم، مقتضای قاعده رو هم ملاحظه نکنیم، اصلا بگیم حالا این جون متسالمون علیه بین فقها هست، این حرف رو ما میگیم، اما به چه دلیل این مطلب رو میگویند و از چه راه این مطلب رو ثابت میکنند، دیگه به دلیل و راهش ما کاری نداشته باشیم. و الا اگر روی قاعده بخواییم مشی بکنیم، ولو اینکه این مسئله در سابقم تا حدی مورد اشاره واقع شد، روی این مبنایی که دیروز عرض کردیم که یک اشاعه به نحوه شرکت حقیقی است، اصلاً مالکی که اداء خمس میکنه هیچ حق تغییر نداره، اما مجتهد به ما ان امر الخمس به کلان سفه به یده، مجتهد میتواند هم تبدیل بکند به پول نقد و هم تبدیل بکند به عروض. این خلاصه این مسئله کوتاهی که عرض کردیم. روز شنبه تعطیله چون روز وفاته.